این هم به عنوان یکی از معانی تصادف به کار میره. این هم دو حالت داره، یا نسبت به اطلاعات موجود میگیم پیشبینی ناپذیره اتفاقها، یا میگیم علل اصول پیشبینی ناپذیره. اگر نسبت به اطلاعات موجود باشه، این یک مسئله معرفت شناختیه و منافاتی با علم خداوند نداره. و اما اگر پیشبینی ناپذیری علل اصول منظور باشه، این هم باز یه جورایی سالبه به انتفاع موضوع در مورد خداوند، چون خداوند یک موجود زمانمند نیست که بر اساس آنچه در گذشته بوده بخواد آینده رو پیش بینی کنه. گذشته و حال آینده همه نزد خداوند به یک وجود موجودند و همه رو آگاهی داره. پس اینم منافاتی با علم مطلق خداوند نداره. و در نهایت هم فرمودن که گاهی تصادف به معنای ناجهتمندی به کار میره. ناجهتمندی هم یعنی این که این سیر تکاملی رو ما نمیتونیم بگیم که از ساده به سمت پیچیده است، از پیچیده به سمت ساده است. هیچ روند مشخصی تو این سیر تکاملی دیده نمیشه. تو این قسمت هم فرمودن که اینجا باید بین نگاه جزنگر و نگاه کلان تفکیک بکنیم. تو نگاه جزنگر بله، ممکنه یه جاهایی توی شاخه های تکاملی حرکت از پیچیدگی به سمت سادگی باشه، اما وقتی نگاه کلان رو به این فرایند تکامل میاندازیم، میبینیم که در کل این فرایند یک حرکت به سوی پیچیدگی دیده میشه. یعنی اون سلول اولیه بالاخره در یک فرایندی در طی میلیاردها سال تبدیل شده به یک موجود هوشمند بسیار پیچیده، و اون ناجهتمندی در اون نگاه جزئی یا تصادف خرد ایشون اسمش رو گذاشتن، این منافاتی با فاعلیت خداوند نداره و میتونه ذیل حکمت خداوند تفسیر بشه. خب در خدمت ناقدان محترم هستیم، آقای دکتر نریمانی، با توجه به اینکه میهمان هم هستن نسبت به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، تقاضا دارم که ایشون ابتدا نقداشون رو بفرمایند، ازشون استفاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد شاکرین و دوستان عزیزی که در جلسه حاضر هستن، آقای دکتر زاهره، آقای دکتر ساجدی، و تشکر میکنم از برگزاری این نشست به طور خاص و این در واقع نشست هایی با این موضوع کلان علم و دین. عرض به خدمتتون که حالا یه تشکر دیگه بکنم از آقای شاکرین، و اون هم این که همونطور که میدونید در واقع مباحث علم و دین و به طور خاص حالا فضای خدا ناباوری و الحاد جدید که شکل گرفته، به هر حال مسائل خیلی اساسی و مهم و خطیری هستند و به نظر میرسه که جامعه نخبگانی و آکادمی که ما حالا چه در فضای دانشگاهی و چه در فضای حوزوی کمتر از اون چیزی که در واقع این مباحث لازم داره و ضرورت داره بهش وارد کردن. منتها اونقدری که من در جریان هستم، آقای دکتر شاکرین در واقع پیشگام هستن تو این فضا و من کارها و آثار ایشون رو دیدم و در واقع جا داره که من از ایشون تشکر کنم بابت این ورودشون به این عرصه. هرچند در ادامه حالا این تشکر میخوام یه نکته کلانی عرض بکنم که من به نظرم میرسه که ما همچنان و هنوز اونقدری که در واقع شایسته و بایسته بوده فضای در واقع علمگرایی جدید، طبیعتگرایی جدید و فضای حالا خدا ناباوری علمگرایانه جدید رو در واقع به خوبی باهاش مواجه نشدیم و ابعاد و عمقش رو به نظرم هنوز جا داره که کار بکنیم و انشالله یک مواجهه مؤثر رو در واقع خوبی رو بتونیم اینجا شکل بدیم. خب حالا از این مقدمات که بگذرم، در مورد حالا مقاله‌ای که آقای دکتر شاکرین در واقع نوشتن و منتشر هم شده و این جلسه با محوریت این مقاله هستش و ایشون دعا توضیحات خوبی رو دادن در مورد محتوای مقاله. من چیزی که در واقع به ذهنم میرسه در واقع یه توضیحیه که میخوام در مورد فضایی که نظریه تکامل با همون خوانش اصلی که در این مقاله هم مد نظر یعنی نئوداروینیست شکل داده و چالشی که ناظر به خودآگاهی ایجاد کرده و دوباره سعی میکنم با محوریت همین مسئله تصادف رو هرچند که فراتر از اون سعی میکنم یه نکاتی رو عرض بکنم، در واقع این رو یه مقدار بهش اشاره میکنم، این چالشی که ایجاد شده، اون هم با یه مقدمه ای که به نظرم خیلی مقدمه مهمیه. ببینید در واقع مقدمه‌ای که میخوام عرض بکنم و بعد وارد حالا این متن این چالش و تعارضی که احتمالاً وجود داره بشم اینه که فضای در واقع این طبیعت‌گرایی تکاملی که ما باش مواجهیم این یک عقبه‌ای داره به لحاظ علمی و فلسفی و اگه ما توجه به این عقبه و زمینه‌ای که درش داره این خدا ناباوری یا طبیعت‌گرایی تکاملی شکل میگیره نداشته باشیم، بعضن در واقع خوب حرف طرف مقابل رو شاید خوب در واقع به عمقش راه نبریم و این حالا یه بخش از در واقع مشکل میتونه باشه و یه بخش دیگه از مشکل این که فضای آکادمیک و فضای فکری که حالا چه در سطح جهانی و غربی شکل گرفته و چه در ادامهش در سطح فضای داخلی آکادمیک ما در تحت تأثیر در واقع ادبیات جدید علمی فلسفی شکل گرفته، با اون فضا هم نتونیم به خوبی در واقع مواجه بشیم و یه دیالوگ ثمر بخشی رو در واقع شاهد بشیم. حالا من میخوام اکتفا بکنم به این مقدمه سریع ازش عبور بکنم تا در حد اشاره. ببینید اتفاقی که داره در دوره جدید میفته که نتیجهش و ادامهش مثلا میشه این فضای طبیعت‌گرایی علمی جدید یا خودناباوری علمی جدید که متاسفانه امروز فضای غالب هستش در فضای آکادمیک غربی، حالا به طور خاص زیست شناسی مقدار وضعیتش هم در واقع وخیم‌تره از این جهت. عرض به خدمت شما که این در واقع زمینه هاش اتفاقایی که داره در علم جدید میفته و یه اتفاقایی که داره در فلسفه مدرن میفته. من نمیخوام وارد این جزئیات و اینها بشم، منتها میخوام بگم اینا خیلی چیزای مهمیه. یعنی اونجا یک تغییر پارادایمی اصطلاحاً، یک تغییر چارچوبی از فلسفه های سنتی با محوریت فلسفه های ارسطویی داره شکل میگیره که توجه به نظرم به اجزا و عناصر این تغییراتی که داره صورت میگیره خیلی مهمه. در دوره جدید لزوماً این تغییرات به معنی گذر از خداباوری به سمت خدا ناباوری نیست، بلکه در واقع دانشمندان و فیلسوفان دوره جدید اغلب برجستگانشون خداباور هستن. منتها نکته مهم اینه که دیگه در چارچوب و پارادایم در واقع ارسطویی فکر نمی کنن و این خیلی نکته مهمیه. حالا بعد به جزئیاتش فکر کرد که مثلا یه مورد خیلی در واقع جزئی ولی خیلی مهم در ادامه همین در واقع بحثای تکامل و خداباوری که بخوام عرض بکنم اینه که شما میدونید در نظام ارسطویی ما یک در واقع علل چهارگانه ای داریم، علت مادی، فاعلی، سوری و غایی. منتها در واقع تحلیل های دوره جدید، حالا این هم فضای علمی هست هم فلسفی، دیگه شما در واقع اون علت سوری و علت غایی رو دارید در واقع کنار میگذارید. این اتفاقی که در آغاز دوره مدرن داره صورت میگیره و شاید نظریه تکامل از جهتی ادامه همین در واقع مسیر باشه. خب حالا از این مقدمات بگذرم، یه نکته فلسفی دیگه هم بخوام بهش اشاره بکنم که اهمیت داره توی بحث، اینه که در واقع در دوره جدید فلسفی یک تردیدی نسبت به عقل فلسفی محض و قوتش در شناخت حقیقت جهان داره ایجاد میشه. حالا و یک در واقع تأکید و یک در واقع اتکای بیشتری بر تجربه داره شکل میگیره. یعنی از اون طرف اون عقل پیشینی محض فلسفی از جهت قوتش در شناخت جهان و حقایق بنیادی جهان که حالا در دوره قبل از اون شاهدش هستیم، فلسفه اسلامی ما هم در واقع در یه همچین فضایی تنفس کرده و میکنه، این داره در واقع این مقدار این تضعیف میشه جایگاهش، و از اون طرف علم جدید و تجربه و مشاهده داره خیلی قوت میگیره جایگاهش در فهم جهان. این نقطه اوجش چیزی که حالا در قرن 20 با این جریان پوزیتیویسم ما شاهدش هستیم، که دیگه مطلقاً در واقع اون عقل پیشینی اعتبار نداره و مطلقاً تجربه حسیه که اعتبار شناختی داره. منتها خب پوزیتیویسم افول کرده، همه هم میدونیم، منتها افول پوزیتیویسم ابداً به این معنی نیست که اون چارچوب کلاسیک و سنتی برگشته و این عقل پیشینی در واقع دوباره اون جایگاه قبلیش رو پیدا کرده. نه، همچنان در واقع ما در فضای طبیعت گرایانه تنفس میکنیم که تجربه با اختلاف در واقع جایگاه برتر رو در فهم جهان داره. خب این حالا در واقع نکات خیلی مقدماتی، یعنی که ما یه مقدار نزدیک بشیم به فضایی که داره حالا اندیشه جدید داره شکل میگیره و مطرح میشه و حالا داره ادعای خدا ناباوری درش طرح میشه. خب حالا من از این که بگذرم، حالا میخوام وارد در واقع این بشم که نظریه تکامل، تکامل داروینی، یا به عبارت دقیق تر جلوتر همطور که در مقاله آقای شاکرین هم اشاره شده نئوداروینیست، چه چالشی رو داره با خدا باوری ایجاد میکنه. این رو سعی میکنم من این وقت تصویری کلانتری عرض بکنم، منتها با محوریت تصادف و نقشی که تصادف در این نظریه داره و چالش که ایجاد میکنه. ببینید، من حالا در واقع در دو سطح میخوام بگم که این چالش رو تکامل داره با خدا باوری ایجاد میکنه. چالش سطح اول چیه؟ چالش سطح اول اینه که برخلاف تصویر قبلی که ما داشتیم نسبت به عالم حیات، که عالم حیات و محصولاتش، یعنی مثلا همین موجوداتی که ما میبینیم و مکانیزم‌های زیستی که ما میبینیم، اینها در واقع خصوصا با تکیه بر این پیچیدگی‌ها و ظرافت و دقتی که دارن و واقعا هم حیرت انگیزن، اینها در واقع طراحی شدن، طراحی خاص دارن. یعنی در واقع حالا همون نگاه رایج که خدا باوران است، خداوند در واقع این مکانیزم ها رو، این محصولات زیستی رو با اون علم و حکمت خودش در واقع طراحی خاص کرده که چشم اینطوریه، گوش اینطوریه، نمیدونم مغز اینطوریه، قلب اینطوریه، چه در مورد انسان چه در مورد همه موجودات. بنابراین تبیین اساسی و بنیادی نسبت به این پیچیدگی هایی که در عالم حیات بوده و این ظرافت ها طراحی خاص بوده. یعنی خداوند، اون طراح بزرگ، اون صانع بزرگ، در واقع اینها رو با علم و حکمت خودش طراحی کرده. خب اولین کاری که داره نظریه تکامل انجام میده و اولین چالشی که در واقع داره ایجاد میکنه اینه که داره تبیینی ارائه میده که به ادعای خودش داره ما رو بی نیاز از طراحی میکنه، طراحی خاص. یعنی داره یک مکانیزمی رو معرفی میکنه که این مکانیزم بدون این که هیچ تکیه‌ای و هیچ اتکایی به هیچ طراحی خاصی داشته باشه در این مکانیزم ها، میتونه این در واقع مکانیزم ها رو ایجاد بکنه از طریق یک فرایندی که این فرایند در واقع هوشمند نیست، شعوری نداره. این فرایند یک فرایند اصطلاحاً مادی و اصطلاحاً کوره. چجوریه این فرایند؟ یعنی مکانیزمش چی اند؟ مکانیزم های عمده این فرایند جهش و انتخاب طبیعی. جهش یعنی چی؟ جهش یعنی تغییراتی که دوباره نه با یک مثلا هوشمندی، با یک درایتی، با یک آینده بینی در واقع داره در ژنوم موجودات رخ میده، و این تغییرات در واقع نتیجه چی هستند؟ نتیجه خطا هستند در فرایند کپی شدن اطلاعات ژنتیک. اینهایی که عرض میکنم در واقع تغییر استاندارد نظریه تکامل نئوداروینیستی هستش. یعنی اطلاعات ژنتیک ما کپی میشن، ما یک فرایند کپی شدن اطلاعات ژنتیک داریم در سلول، و به هنگام این فرایند کپی شدن که یه فرایند دقیقی هم هستش و خیلی هم با دقت بالا کار میکنه، گاهن چی پیش میاد؟ خطا پیش میاد. و این خطاها منجر به چی میشن؟ از سطح ژنتیک به سطح فنوتیپ منتقل میشن و باعث بروز صفات مختلفی در یک گونه زیستی میشن، و اون وقت ما یه مکانیزم دومی داریم به نام انتخاب طبیعی، نچرال سلکشن، که میاد حالا اون در واقع صفاتی که کمتر آداپته هستن یا کمتر فیت هستن برای بقا و تولید مثل، اونها رو حذف میکنه. اینم که میگم اصطلاحا گفته میشه انتخاب تعلیمیت حذف میکنه، اینا همش با تسامح، یعنی نه واقعا انتخابی وجود داره نه کسی چیزی رو حذف میکنه، در واقع اینا در رقابت برای بقا حذف میشن و اون که در واقع ویژگی های بهتری داره در نسل بعدی پرتکرارتر میشه و بسامدش بیشتر میشه. خب حالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم سطح اول چالشی که نظری تکامل داره ایجاد میکنه اینه که یک به جای یک تصویر خلقت گرایانه و آفرینش گرایانه که ارجاع میکنه به یک طراحی خاصی، داره یک فرایند و مکانیزمی رو پیشنهاد میده و طرح میکنه که میگه این بدون اتکا به هیچ گونه در واقع طراحی خاص، هوشمندی خاص، شعور خاص تو این فرایند، یه همچین مکانیزم هایی رو در واقع میتونه ایجاد بکنه. حالا من از جزئیات و اینکه چجوری از این ادعا دفاع میشه و اینها میگذرم و کاری بهش ندارم. بنابراین در واقع رکن اول چالشی که داره ایجاد میشه اینه که من به جای در واقع تبیین مبتنی بر طراحی، یک تبیینی جایگزین کردم که هیچ جاش هیچ نشانه‌ای و شاهدی از طراحی، هوشمندی، هدفمندی در این فرایند در واقع وجود نداره. خب حالا من به این بر میگردم که خب این لزوماً ناسازگار که نیست که با خداوری، کافی نفر خداباور بشه و بگه که خب باشه تو در تبیینت این رو نمیبینی و نمیگی، خب این کار خداست. من حالا به این بر میگردم، منتها میخوام بگم که در واقع یه سطح دیگری از چالش هم وجود داره در نودارمیست در باب خدا. پس چالش سطح اول چیه؟ بی‌نیازیه. یعنی ما یه تبیین بدیلی ارائه دادیم که دیگه این جایی نیازی به طراح هوشمند یا طرح الهی و اینها یا آفرینش الهی نداره، میتونه بدون تکیه بر اینها اصطلاحاً اگه یه همچین اتفاقی جایی بیفتهش میگن نچرالایز شده اون پدیده، طبیعی سازی شده، یعنی دیگه هیچ ارجاع و هیچ نیازی به هیچ امر غیر طبیعی و غیر مادی نداره. خب چالش سطح دوم چیه؟ چالش سطح دوم از جهت چالش که بر خداوار ایجاد میکنه گزنده تره. اگه چالش سطح اولین بود که ما نیازی دیگه به طراح و آفرینش و این هدفمندی و شعورمندی و اینها نداریم، چالش سطح دوم اینه که نه تنها نشانه هاش نیست، نه تنها نیاز بهش نیست، بلکه این چیزی که ما داریم میبینیم خلاف هدفمندی، خلاف شعورمندی، خلاف طراحی شده بودن است. چرا؟ چطور؟ در واقع اینطور که حالا این خودش در دو سطح قابل طرح، یکی فراورده های تکامله، یکی فرایند های تکامل اصطلاحا. در سطح فراورده ها حالا از زمان خود داروین در واقع این بحثش داغه که بیان این در واقع نئوداروینیستان نمونه هایی رو به ما نشون بدن که اینها در واقع برخلاف اون تصویر ممکن حیات در واقع فی احسن تقویم شکل گرفته و هر چیزی سر جای خودشه و همه چیز در واقع در یک نظام احسنی طراحی شده و شکل گرفته، بیان هی نمونه هایی رو به ما نشون بدن که اینها در واقع نه تنها جای خودش نیست بلکه یا کارکرد نداره یا کارکرد بدی داره. حالا نئوداروینیست ها از این تلاش ها زیاد میکنن که از این نمونه هاش رو زیاد بکنن. خود داروین در واقع مثال هایی زده، از دندون عقل و نمونه آپاندیس و اینها بگیرید، در واقع یه مثال معروفی هم داره که خیلی معروف شده، اینو استفن جی گولد مثال میزنه که شست پانداه که حالا جزئیاتش بماند، من تا اینا حرفش به اینا میگن مثلا پور دیزاین یا بد دیزاین یا همچین چیزی، و حرفش اینه که اگر طراحی پس اینها بود نباید ما شاهد این محصولات در تکامل میبودیم. این نکته اول. نکته بعدی که در سطح فرایند هاست که اساسی تره و مهمتره و در نئوداروینیسم خیلی جدی تر میشه، اینی که ما فرایندی رو هم که در نئوداروینیسم اعتقاد داریم که این مکانیزمیه که باعث شده این محصولات ایجاد بشه، این فرایند نه تنها نشانه ای از طراحی نداره که خلافشه، که خلاف اینه که این رو یک طراحی گذاشته باشه که به اون نتایج مطلوب برسه. چرا؟ یه بخش مهمش در واقع این که عرض میکنم فرایند خلاف طراحی، مسئله جهش هست. در واقع جهش ها تو اون سطح اول عرض کردم که این جهش ها هیچ به نظر شعور و نمیدونم انتخابگری هوشمندانه و اینهای پسشون نیست. منتها سطح دوم اینه که نه تنها از این نشانه ها نیست، بنابر ادعای نئوداروینیسم هم این چیزایی که عرض می‌کنم خدمتتون، نه تنها این نیست بلکه آنچه ما از جهش ها میفهمیم خلاف اینه. چرا؟ چون جهش ها نه تنها سوگیری به سمت ویژگی های مثبت زیستی ندارند، بلکه خلافش رو دارند. و امیدوارم که روشن بوده باشه در واقع نکاتی که عرض کردم. حالا در واقع بازم در خدمت هستم اگر نکته ای بوده فرمایشی، من در خدمت هستم.
سخن تازه رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما تا ساعت 14 شنونده بخش اول برنامه های رادیو گفتگو هستید در 30 روز از فروردین ماه.
Yeah, the band on the از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید، پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو